صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و نبوت‌های دانیال نبی، 27 بخش از تورات مقدس. خداوندا، چشمان ما را بکشا تا از کلام تو چیزهای بسیار عجیبی را بیاموزیم. دوستان و شنوندگان گرامی، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند یکتا برای فرد شما عزیزان و خانوادتون آرزوی سلامتی رو دارم و امیدوارم که مشکلات و سختی ها و ناامیدی ها و نیازهای خودتون رو همه به درگاه خدا یکتا آورده و آن را در حضور مقدسش نهاده و خود را از زیر بارهای اندوه و گناهان بیشمار آزاد ساخته و آماده شنیدن پیام مقدس و تعلیمات آسمانی او باشید و تسلی او را به جان پذیرا باشید. ازتون دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب دانیال نبی بکشایید تا از فصل سوم دنبالی زندگی و تعلیمات و نبوت این نبی خدا را با یکدیگر مطالعه کنیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. دانیال نبی به عنوان اسیر جنگی به بابل آورده می شود و در سرزمین غربت و در میان بت پرستان همراه با 3 از یاران صمیمیش تصمیم می گیره که حتی تا پای جان از شریعت خدا، از تورات مقدس و تعلیمات آن جدا نشه. خداوند آنها را به خاطر این ایمان و شهامتشون برکت مخصوصی می دهد، به طوری که از هر شخص حکیمی در بابل حکیمتر می شه و نبوکدنصر پادشاه بابل وقتی خواب بسیار عجیبی رو می بینه، امر می کند که تمام باجگیران و فالگیران و حکیمان دربارش حاضر بشن و هم خواب و هم تعبیر آن را بیان کنند. از آنجا که دانشمندان کلدانی ادعا می کردن که بر همه علوم احاطه دارند و کاشف اسرار می باشند، لحظا نبوکدنصر حق داشت از آنها بخواهد که خواب او را تعبیر کنند و تفسیر نمایند و حتی خوابش را هم به او بگن. ولی آنان نتوانستند، زیرا به دروغ ادعا می کردن که کاشف اسرار هستند و به حضور پادشاه اقرار کردند که علمشون محدود بوده و داننده همه اسرار خدایی نیستند. مسلم است که کلدانیان معتقد به خدایان آسمانی نیز بودند و عقیده داشتند نمرود به مقام خدایی رسیده و چون مقامش بسیار بالاست هرگز با انسانها تماس نمیگیرند. برای همین است که به نبوکدنصر پادشاه میگویند: ای پادشاه، فقط اسرار شما را خدایانی که در آسمان ها مسکن دارن می دونن. ولی نبوکدنصر پادشاه وقتی متوجه دروغ آنان میشه، امر میکند که آنها را به قتل برسانند. از قرار معلوم چون دانیال و رفقایش بابلی نبودند، از آنها درخواست نشده بود که خواب را تعبیر کنند. منتها حکم قتل آنها نیز با بقیه حکیمان صادر میشه. ولی دانیال با حکمتی که از خداوند یکتا دریافت کرده بود، در خواب از جانب خدا هم خواب و هم معنی خواب پادشاه را دریافت می‌داره. پس به حضور پادشاه آمده و می‌گوید که ای پادشاه، نه خودش بلکه خدایی که در آسمان هست و کاشف اسرار می‌باشه، خواب و معنیش رو به او داده تا به عرض پادشاه برساند. دانیال هرگز از خودش تعریف نمی‌کنه، بلکه می‌گوید خدایی که در آسمان هست، خدایی که کاشف اسرار می باشد، او این سر را برای من بیان کرده. و دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است که من و شما بایستی توجه داشته باشیم و آن اینه که اگر کسی آمد و ادعا کرد که خودش کاره و قادر به کشف الاسرار و حل مسائل و مشکلات می باشه، فوراً می فهمیم که او از طرف خدا نیامده است، زیرا او طالب جلال برای خودشه، در پی نام و مقام برای خودش می باشه. میخواه بگه که یه کاریه، میخواه بگه که من مهم هستم. اگر چنین کسی، دوستان عزیز، بایستی بدونیم که از جانب خدا نمی باشد. چقدر رفتار دانیال نبی با عیسی مسیح در اینجا همانند هم هستند. زیرا خداوند و منجی ما فرمود من طالب جلال خود نیستم، بلکه طالب جلال پدری که مرا فرستاده است. یا من طالب جلال خدا هستم. و باز می فرماید و نیز از خود کاری نمی کنم، بلکه آنچه پدر آسمانی من مرا تعلیم داد آن را می کنم. نبوکدنصر در خوابی که دیده بود مجسمه ای دید که سرش از طلای خالص و سینه و بازوهاش از نقره و شکم و رانهایش از برنج و ساق پاهایش از آهن و پایهایش مخصوص انگشتانش قدری از آهن و قدری از گل یا سفال بود، که خدمتتون عرض کردم هر فلز علامت و نشان یک امپراتوری عظیمی بود که خدا در برنامه این جهان نهاده بود. طلا و یا سر مجسمه علامت امپراتوری عظیم بابل بود که خدا به نبوکدنصر قدرت داده بود که بر تمام ملل موجود در زمان خودش حکومت کنه و تا زمانی که او زنده بود، به استثنای 7 سالی که دچار جنون شد، نبوکدنصر با اقتدار کامل بابل و امپراتوری عظیم خود را اداره کرد. مقصود از نقره امپراتوری عظیم پارس و ماد بود که دست چپ که ضعیف‌تره از دست راست علامت حکومت ماد و دست راست حکومت پارس بود، که آنها با هم متحد میشن و به فرماندهی کوروش کبیر بابلی ها را شکست میدهند. مقصود از شکم برنزی اشاره به امپراتوری یونان که عالمگیر بود و به وسیله اسکندر مقدونی به وجود آمد، که در مورد آن بعداً توضیح بیشتری خواهیم داد. و مقصود از امپراتوری عظیم و یا امپراتور آهنین یا امپراتور چهارم همان امپراتور روم بود که مثل آهن بسیار قوی بود و همه چیز را خرد و نرم می ساخت. وجود دو ساق پا علامت این بود که امپراتوری روم به دو بخش تقسیم خواهد شد و چنان که می دانیم در سال 364 میلادی این امپراتور به دو بخش شرقی و غربی تقسیم گردید، که بخش شرقی قسطنطنیه یا شهر استانبول امروزی مرکز آن بود و بخش غربی شهر روم. اگرچه بخش غربی دوام حکومتش بیشتر از قسمت شرقی بود، ولی به تدریج این حکومت‌ها ضعیف‌تر می‌شوند و مخلوطی از آهن و گل به وجود می‌آیند، که امروزه کشورهای اروپایی در حقیقت همین انگشتان و پایهای امپراتوری عظیم روم محسوب می‌شه و روزی قدرت جهان را مجدداً به دست خواهند گرفت. دانیال به پادشاه اعلام می‌دارد که همان گونه که در رویا دیده، انتهای عالم اینه که سنگی از آسمان میاد که این حکومت‌های فانی و فاسد دنیوی رو از بین میبره و خدا سرانجام سلطنت خود را برای همیشه در این عالم برقرار میکند. نبوکدنصر وقتی میبینه که دانیال نبی هم خواب رو و هم تعبیر آن را بیان کرد، به رسم بت‌پرستان به خاک میفتد و دانیال را پرستش میکنه. ولی شکی نیست که دانیال با این کار مخالفت نموده و او را متوجه خدا یکتا میسازد. برای همین است که نبوکدنصر میگوید ای دانیال، به درستی که خدای شما، دقت کنید، ای دانیال، به درستی که خدای شما، خدای خدایان و خداوند پادشاهان و کاشف الاسرار است. و به خاطر این امر بود که مقام دانیال را بالا میبره. ولی پس از مدتی نبوکدنصر خودخواه این خواب و قدرت خدای نادیده را از یاد میبره و به قدری خودخواه میشه که خود را خدای خدایان میخواند. که حالا توجهتون را به این قسمت از آیات جلب میکنم. هفت آیه اول فصل سوم اینطور میگوید: نبوکدنصر پادشاه تمثالی از طلا که ارتفاعش 60 ذرا و عرضش 6 ذرا بود ساخت و آن را در همواری دورا در ولایت بابل نصب کرد. و نبوکدنصر پادشاه فرستاد که امرا و رؤسا و والیان و داوران و خزانه داران و مشیران و وکیلان و جمیع سروران ولایت ها را جمع کنند تا به جهت تبرک تمثالی که نبوکدنصر نصب نموده بود بیایند. پس امرا و رؤسا و والیان و داوران و خزانه داران و مشیران و وکیلان و جمیع سروران و ولایت های مختلف به جهت تبرک تمثالی که نبوکدنصر پادشاه نصب کرده بود جمع شده. پیش تمثالی که نبوکدنصر نصب کرده بود ایستادند. و منادی به آواز بلند ندا کرده می گفت: ای قوم ها و امت ها و زبان ها، برای شما حکم است یا دستور است که چون آواز کرنا و سرنا و عود و بربط و سنتور و کمانچه و هر قسم آلات موسیقی بشنوید، آنگاه به روی خود افتاده تمثال طلا را که نبوکدنصر پادشاه نصب کرده است سجده نمایید. و هر که به رو نیفتد و سجده ننماید، در همان ساعت در میان تون آتش یا تنور آتش مهیب افکنده خواهد شد. لذا چون همه قوم ها آواز کرنا و سرنا و عود و بربط و سندور و هر قسم آلات موسیقی را شنیدند، همه قوم ها امت ها و زبان ها به رو افتاده تمثال طلا را که نبوکدنصر پادشاه نصب کرده بود سجده نمودند. دوستان، در این آیات میبینیم که نبوکدنصر از اعتقادی که به خدا یکتا یا خدایی که دانیال نبی او را میپرستید برگشته و چون میدانست که خواب او و معنیش حقیقیه و انجام پذیره، احتمالاً چون دانیال گفته بود که او سر مجسمه طلایی رو که در رویا دیده است میباشه، به خاطر آن امر کرد که یک مجسمه بسیار بزرگ، آن هم از طلای خالص، بسازند. مفسرین معتقدند که این دستور نبوکدنصر از آن جهت بوده که یا خواسته به یاد پدرش این مجسمه را بسازه و یا به پاس خدای بت پرستان که نامش بل بود آن را بنا کرده. ولی خیلی آسان‌تره بپذیریم که نبوکدنصر به خاطر غرور و خودخواهی که در وجودش بود، به خاطر آن همه قدرت و جاه و جلالی که داشت و همچنین به خاطر اوضاع سیاسی آن زمان و به منظور تحکیم قدرت و سلطه خودش بر همه ملل مغلوب شده، به این فکر افتاد تا مجسمی از خودش درست کنه که سمبل اتحاد و همبستگی امپراتور باشه. لذا مجسمی از طلا می سازه که نشانگر این موضوعه. او به خوبی می دانست که اگر بچه ها از طفولیت او را عبادت کنند و او را به عنوان خدا بپرستند، بعداً سر به شورش بر نخواهند داشت. در حقیقت این مجسمه نماینده شخص پادشاه بود. این مجسمه دارای خصوصیات خاص خودش بود. اولا همش از طلای خالص بود که صحبت از ثروت بیکران نبوکدنصر نیز میکنه و در ثانی ارتفاع آن در حدود 30 متر و عرض آن در حدود 3 متر بود، به طور که وقتی در دشت وسیع بابل نهاده شد، چون آن سرزمین بسیار مسطح میباشد، از راه بسیار دوری قابل رؤیت بود، مخصوصا در ایام روز. چرا؟ چون نور خورشید بر این طلای بزرگ میتابید و نور آن منعکس میشد و در حقیقت از راه‌های بسیار دور قابل رؤیت بود. نکته جالب دیگر اینه که اسم 6 آلت موسیقی در اینجا ذکر گردیده. و دوستان، در تورات و انجیل مقدس عدد 6 معنی خاصی داره و آن به معنی ناقص می باشه و یا ناکامل، و عدد 666 به معنی ضد مسیح یا ضد خدا و یا دجاله. این عدد دجاله، یعنی اسم دجال همون شماره 666 می باشد، و اجبار کردن مردم به پرستش این مجسمه در حقیقت نشون میده که نبوکدنصر پیشاپیش به ماهیت و کار دجال داره عملا اشاره میکنه، زیرا وقتی که دجال بیاد، دجال خود رو خدا خواهد خواند و از مردم خواهد خواست یا مردم رو مجبور میکنه که او را بپرستن و در برابر او سجده کنن. از قرار معلوم نبوکدنصر پادشاه بابل می ترسید که همه مردم، مخصوصا ملت‌های دیگر غیر بابلی‌ها، در برابر این مجسمه سر تعظیم فرود نیاورد. پس اول امر می‌کنه که همه رؤسا و امرا و نانخورهای دولت و امپراتور گرد هم جمع بشن و آنها اول باید جلو این مجسمه تعظیم کنن و آن را عبادت کنن، چون آن وقت این افراد وظیفه داشتن که همه کسانی که تحت سلطهشون بود رو وادار کنن که آن مجسمه را بپرستن. نبوکدنصر برای اینکه بتونه مردم و مخصوصا رؤسا و امرا رو وادار به انجام این عمل کنه، دستور میده که تنوری از آتش در کنار این بت طلایی درست کنن تا اگر کسی از فرمان او سر بازد بیاندازش توی آتش، و بدین وسیله، یعنی به وسیله ترس و وحشت در میان مردم و رهبران و فرمانروایان، کاری کرد که همه در برابر مجسمه زانو بزنن، تعظیم کنن و آن مجسمه را بپرستن. اتفاقا هیچ کس حاضر نبود که جانش رو به خاطر تعظیم نکردن در برابر چنین مجسمه بندازه تو آتش. پس وقتی همه جمع شدن و شیپورها نواخته شد، همه فرمانداران و امرا و بزرگان مملکتی و نانخورهای دولت در برابر مجسمه سجده کردند، صورت خیش را به خاک افکندند، مگر سیار دانیال نبی که پادشاهان را بر سه منطقه از حکومت خود به عنوان فرماندار انتخاب کرده بود. از آیه 8 الی 12 این موضوع برای ما ذکر شده که براتون میخونم. میفرماید: اما در آن وقت بعضی از کلدانیان نزدیک آمده بر یهودی ها شکایت آوردند و به نبوکدنصر پادشاه عرض کردند که ای پادشاه، تا ابد زنده باشی. تو ای پادشاه فرمانی صادر نمودی که هر که آواز کرنا و سرنا و عود و بربط و سنتور و کمانچه و هر قسم آلات موسیقی دیگر را بشنود، به رو افتاده تمثال طلا را سجده کند و هر که برو نیفتد و سجده ننماید، در میان تون آتش ملتهب افکنده شود. پس چند نفر یهودی که ایشان را بر کارهای ولایت بابل گماشته اید هستند، یعنی شدرک و میشک و عبدنقو، و ای پادشاه، این اشخاص تو را احترام نمی گذارند و خدایان تو را عبادت نمی کنند و تمثال طلا را که نصب نموده ای سجده نمی نمایند. ببینید دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است بسیار مهم. اول اینکه بابلی ها صاحب قدرت وقتی که دیده بودند که یهودی ها که اسیر جنگی محسوب می شدند، آنها هم صاحب قدرت و منصب در دستگاه امپراتوری کشورشون دارن، به شدت رنج می بردن، زیرا حسادت زیادی در خود داشتن، نجات پرست بودن و همیشه یادآور این موضوع بود که دانیال و یارانش حکیمتر و عزیزترن در چشم پادشاه تا خودشون، زیرا به هر حال هیچ کسی جز دانیال نبی نتونست خواب پادشاه را بیان و تعبیر کنه، و به خاطر حکمتی که خدا به دانیال داده بود، او برتر از دیگر حکیمان شهر بود. این افراد از روی رشک و حسادت از فرصت استفاده می کنن و پیش پادشاه میان تا از آنها شکایت کنن، و بدین وسیله هدفشون اینه که آنها را از سر راه خودشون بردارن. چرا؟ چون چشم نداشتن که ببینن سه تا خدا پرست در مقام دولتی جا داشته باشن، و چون پادشاه حکم کرده بود و نمی تونست از حکم خود برگرده، یقین حاصل کردن که کار این سه نفر تمام شده و این سه نفر به خاطر اینکه جلو بت تعظیم نکردن در آتش سوخته خواهند شد، چون به هر حال نبوکدنصر با این عمل خود در چشم رؤسا میخواست یگان قدرت مطلق زمان خودش رو نشون بده و نشان بده که مطلقاً او وجود داره و همه چیز به او تعلق دارد. این سه جوان یهودی که ایماندار حقیقی و پیرو شریعت خداوند بودند، نمی توانستند حکم دوم از ده فرمان را که خدا یکتا به موسی عطا کرده بود زیر پا بگذارند، زیرا در فرمان خدا یکتا آمده است که تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و از آنچه پایین در زمین است و از آنچه در آب زیر زمین است برای خود مساز. نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت ننما. این فرمان قاطع خداوند بود که هر یهودی در هر زمان و مکان می بایست از آن اطاعت کنه. چطور ممکن بود که مؤمنین خدا در جلو بت طلایی سجده کنند وقتی که خود خدا آنها را منع کرده است؟ آنها می بایستی ترس خدا را در دل خود نگاه بدارند. و عجیب اینجاست که شیطان همواره سعی کرده است که به عناوین مختلف بت‌ها را در زندگی مردم بسازه و با آوردن دلیل و برهان به انسان‌ها ثابت کنه که این بت‌ها بر حال عیبی نداره. با وجود آوردن دلایل به ظاهر منطقی میخواست آدمیان رو از یک تا پرستی باز داره. مسلماً شیطان این فکر رو در سر آنها به وجود آورده بود که خب اگر سجده نکنیم نابود میشیم، سوخته میشیم، از بین میریم. ولی دوستان، اینها اجازه ندادن که ترس سوختن در آتش آنان را از ایمان به خداوند دور کنه. آنها اجازه ندادن منطق ظاهری انسان آنان را از اطاعت از خدا باز دارن. برای همینی که حاضر شدن به خاطر ایمانشون ایستادگی کنن. چه بسا دوستانشون میادن گفتن ای بابا بیا تعظیم کن، اگه نه پادشاه تو رو میندازه تو آتش، از بین میرید، نابود میشید، فرمان شاه، هیچ کس نمیتونه بر علیه آن قیام کنه. ولی آنها حاضر شدن که جان رو فدا کنن، منطق انسانی رو فدای ایمان به خدا کردن. و دوستان عزیز، بایستی بگم که اگر ما میخواییم عالم معنوی و ربانی رو درک کنیم، خدا را بشناسیم، بایستی قدمی فراتر از عقل و منطق انسانی برداریم و آن اینه که قدم ایمان برداریم. قدم ایمان به مراتب بالاتر از عقل و منطقه. مخالف عقل نیست، ولی بالاتر از اونه. اگر بالاتر باشه و درک نکنیم، دلیل آن نمیشه که مخالف عقل باشه. آنها قدم ایمان را برمی‌دارن و مسلماً خدا از آنان به خاطر این ایمانشون حمایت می‌کنه. به طوری که از آیه 13 براتون می‌خونم، می‌گوید آنگاه نبوکدنصر با خشم و غضب فرمود تا شدرک و میشک و ابدنقو را در حضورش حاضر کنند. پس این اشخاص را در حضور پادشاه آوردند. پس نبوکدنصر ایشان را خطاب کرد و گفت ای شدرک و میشک و ابدنقو، آیا شما عمدن خدایان مرا نمی پرستید؟ دقت کنید. آیا شما عمدن خدایان مرا نمی پرستید و تمثال طلایی را که نصب کردم سجده نمی کنید؟ الان اگر مستعد بشوید که چون آواز کرنا و سرنا و عود و بربط و سنتور و کمانچه و هر قسم آلات موسیقی دیگری را بشنوید، به رو افتاده تمثالی را که ساختم سجده نمایید. فبها، اما اگر سجده ننمایید، در همان ساعت در میان تنور آتش ملتهب انداخته خواهید شد. و کدام خدایی است که شما را از دست من رهایی بدهد؟ دوستان دقت کنید چه جوابی میده. پادشاه میگه کدام خدایی است که شما را از دست من رهایی بدهد؟ چرا در برابر خدای من عبادت نمی کنید؟ در این آیات پادشاه را میبینیم که بسیار خشمناک و عصبانی میشه. چرا؟ چون احساس میکنید که عمل این سه یهودی که اسیر جنگی بودن تهمت به او و خدایانیست که داره میپرسته و عدم اطاعت از دستور اوست که آنها دارن سرپیچی میکنن. برای همین که امر میکنه آنها را هرچه زودتر پیشش حاضر کنن و به اصطلاح یک دفعه دیگه به این سه نفر مهلت میده که توبه کنن و بیان و جلو این بت سجده کنن. میگوید لابد شما این کار را عمدن نکردید، یا شاید متوجه نشدید که چه فرمانی صادر کردم ای شدرک و میشک و ابدنگو، ولی حالا یک بار دیگه بهتون مهلت میدم که وقتی آلات موسیقی نواخته شد شما در برابر این مجسمه تعظیم کنید، در غیر این صورت داخل تنور آتش افکنده میشید و نابود میشید. پادشاه نمیتونست متحمل این بشه که سه نفری که بهشون کمک کرده، سه نفری که بهشون مقام بخشیده، اینقدر در برابر او به اصطلاح دنیاوی گستاخ باشن. وقتی پادشاه اخطار خودشو میده، میدونید شدرک و میشرت و ابنقل چه جواب میدن؟ آنها یک جواب بسیار عجیبی رو به آنها میدن که آتش خشم پادشاه را صد برابر شعله ورتر میکنه. و دوستان عزیز تصورش رو بکنید که این سه نفر با این عمل و با این حرفا عملا حکم مرگ خودشون رو صادر کرده بودن. ببینید عقل خودشون رو دارن به کار نمیبرن، بلکه قدم ایمان رو برداشتن. عقلا میگه که این کار را کردید محکوم به مرگید. با تمام این وجود دوستان به خاطر ایمانشون حاضر میشن فدا بشن. چرا؟ چون میدانستن که نه فقط مال و خانواده و مقامشون، بلکه هستی و جان خودشون رو از دست خواهند داد. با این وجود ایمان خود را از دست نمیدهن و فقط از خدا میخوان اطاعت کنن و به پادشاه جوابی میدن که نشان ایمان کامل آنان به خدای حقیقی و توانا میباشد. آنها نه فقط ایمان داشتن و زبانن اعتراف به وجود خدای پرقدرت نمودند، بلکه عملا ایمان خودشون رو آشکار میکنن. و دوست عزیز باید بگن که فرق من و شما با این سه جوان یهودی در اینه که ما هم البته ایمان به خدای یکتا، به خدای قادر مطلق داریم. اسم او را همیشه به کار میبریم و میگیم که براستی خدا قادر مطلق، خدا تواناست، خدا همه چیز در دستشه. اما متاسفانه در اکثر وقت عملا ایمان خودمون رو آشکار نمی کنیم. و کلام خدا میگوید ایمان بدون عمل ایمانیست مرده. یعنی اگر عملا ایمان خودمون رو در زندگی نشان ندهیم، ایمانی که داریم بی ارزشه. و باز در کلام خدا میگوید همان گونه که جسم بدون روح مرده است، به همان نحو ایمان شخصی که در عمل آشکار نمیشه مرده محسوب میشه. دوست من، ایمان شما نسبت به خدا چیه؟ میدونم که زبانن درباره قدرت خدا، محبت خدا و قادر مطلق بودن او صحبت میکنی، ولی عملا بر او تکیه میکنی و اجازه میدی که او روزهای زندگیت را بچرخاند؟ عزای 16 براتون میخونم. شدرک و میشک و ابدنقو در جواب پادشاه گفتن ای پادشاه، در این باره ما را باکی نیست که تو را جواب بدهیم و یا ما را به آتش بیندازی. اگر چنین است، خدای ما که او را میپرستیم قادر است که ما را از تنور آتش ملتهب برهاند و او ما را از دست تو ای پادشاه خواهد رهانید، و اگر نه ای پادشاه تو را معلوم باد که خدایان تو را عبادت نخواهیم کرد و تمثال طلا را که نصب نموده ای سجده نخواهیم کرد. آنگاه نبوکدنصر از خشم مملو گشت و هیئت چهرش بر آنان متغیر گشت و متکلم شده فرمود تا تنور را 7 چندان زیادتر از عادتش بتابانند و شدرک و میشک و ابدنقو را در آتش بیندازند. راستی دوستان، آیا خدای عادل این چنین ایمانداران خود را حفظ می کند و در برابر اینها پیروز می شن و یا آنها جان خود را از دست می دهن؟ اجازه می خواهم به خاطر پایان گرفتن وقتمون در برنامه آینده دنبال این واقعه را براتون بازگو کنم.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.